بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و خوش آمد میگم به جناب آقای دکتر جلالی پور و آقای دکتر شجاعی زند. لطف کردند که دعوت پژوهشگاه رو پذیرفتند و در این نشست حضور پیدا کردند. ما تا کنون 3 نشست داشتیم: بحث اسلامیت، بحث آزادی، بحث عدالت رو داشتیم امروز صبح و الان نشست 4ممون هست با عنوان جمهوریت. فهم کنم بدون فوت وقت بریم و بحث رو شروع کنیم. از جناب آقای دکتر جلالی پور و آقای دکتر شجاعی زند دعوت میکنم که تشریف بیارن که در خدمتشون باشیم. با تشویق شما عزیزان. خب عرض به خدمتتون که من به عنوان اولین سوال و اولین در واقع مسئله‌ای که در واقع تو ذهن شاید خیلی از کسایی که سالهای بعد از انقلاب دنیا آمدن و الان بعد از 40 سالگی در واقع در این نقطه قرار گرفتن، این سوال رو مطرح میکنم که در ابتدایی که انقلاب پیروز شد و در واقع ترکیبی از مفاهیم گوناگون مثل استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی مطرح شد و حالا بحث‌های دیگه‌ای که مطرح بود، این بحث جمهوریت و ترکیبش با اسلامیت البته یک ترکیبی بودش که خیلی در واقع تو ذهن‌ها شاید خیلی قابل حل نبود و خیلی هم جلسات متعددی آقای بهشتی، آقای مطهری داشتن که این ترکیب رو توضیح بدن. حالا ما اون بحث اسلامیتش یه بحث، یک در واقع وادی دیگه ای هست، ولی توی بحث جمهوریت من میخواستم در واقع اولی سوالم رو اینطور مطرح کنم که در ابتدای انقلاب و در نگاه رهبران این نهضت و این انقلابی که شروع شد، جمهوریت به چه معنا بوده و تا چه حد بوده، چارچوبش چی بوده و همه این سوال‌هایی که در پی اون بحث جمهوریت مطرح میشه. هر کدوم از عزیزان اگر آمدن، آقای دکتر شما شروع میکنید یا آقای دکتر؟
ببخشید، من چیزی که متوجه شدم، فکر کردم که مثلا هر کدوم ما 20 دقیقه وقت داریم
و همچنین میریم دیگه. آره دیگه، 20 دقیقه
وقت بعد روش گفتگو میکنیم. از من برای یه بحث دارم که فکر کنم یه رو 20 دقیقه طول میکشه تا ارائه بدم، همین راجع به همین موضوعه.
بسیار خوب، میخواین بله همین بحث جمهوریتون بگم بعد دیگه؟ حالا
موافقه دیگه من اینجوری فهمیدم.
بسیار خوب، اگر شما اینطور بخواین.
بله
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از حضار گرامی و با تشکر از پژوهشکده که یه همچین شرایطی رو فراهم کرده که من خدمتتون اینجا مزاحم بشم. حالا در ربط با سوالی هم که آقای دکتر مطرح کردن، من توی این فرصت اول یه رو 20 دقیقه‌ای که دارم، دوست یعنی خیلی دنبال این هستم که به این سوال پاسخ بدم که الان 40 سال از انقلاب میگذره و یکی از پیامدهای آشکار انقلاب اسلامی همین تأسیس نظام جمهوری اسلامی هست. حالا من دنبال این هستم که الان بعد از 40 سال این نظام سیاسی رو چجوری میشه سنخ بندی کرد، تحلیل کرد، به عبارت دیگه با چه سنخی میشه تحلیلش کرد، توضیحش داد. خیلی به نظر من مهمه، یعنی بالاخره بعد از 40 سال ببینیم این نظام چه مختصاتی داره. مفیده دیگه، بالاخره بشناسیم بعد دوباره برای آینده شاید مفید باشه. لذا سوال من اینه که با چه سنخ تحلیلی میشه نظام سیاسی کنونی ایران رو توضیح داد. بعد برای ورود به این بحث دوستان میدونن دیگه دو جور میشه حرکت کرد، یکی این که بالا بیایم به پایین، یعنی سنخ‌های تحلیلی که تو علوم سیاسی، تو جامعه شناسی سیاسی هست، اینا رو بگیریم و بعد ببینیم این سنخ‌ها چه ویژگی‌هایی داره و آیا مثلا جمهوری اسلامی اون ویژگی‌ها رو داره نداره، و بعد بگیم مثلا جمهوری اسلامی چنین نظامی است، نظام الف، نظام ب. این میشه یه حرکت از بالا به پایین. من اینجوری نمیخوام حرکت کنم، من از پایین میخوام حرکت کنم، یعنی بیام ببینیم تو حوزه عمومی نیروهای سیاسی اجتماعی الان به این نظام چی میگن، با چه سنخ تحلیلی تحلیل میکنن. اینو یه مقدمه میکنم برای بحثم که تقریبا 4 سنخه، از 4 سنخ استفاده میکنن. بعد با توجه به ویژگی‌هایی که از بیرون میشه در این نظام سیاسی دید، وقت من یه سنخ تحلیلی پیشنهاد میکنم. لذا من با تو این بحثم با 5 تا سنخ کار میکنم و اینجوری پاسخ به این سوال رو میدم. اولین سنخی که به کار میره برای توضیح نظام سیاسی ایران همین سنخیه که تو ایران اصولگرایان رادیکال به کار میبرن، یعنی همین حکومت اسلامی. یعنی مهمترین ماهیت این نظامی که ما داریم رو همون شیعه مداری میدونن، مهمترین کارکردش رو اجرای احکام شرعی میدونن و این حکومت رو قلب ام القرای اسلامی با یه تفسیر شیعی میدونن. و اگه واقعا زیر فشار افکار عمومی داخلی و خارجی نباشن، اصلا دوست دارن نام جمهوری اسلامی رو هم نبرن. ما قشنگ این نگاه رو در دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد داشتیم. تو دوره اول خیلی آگاهانه سعی میشد از واژه دولت اسلامی استفاده بشه و حتی جمهوری اسلامی رو هم به کار نمی بردن. در بررسی من این انگاره حکومت اسلامی یه حرف محوری در جریان انقلاب اسلامی نبود، ولی بعد از انقلاب به تدریج من تو نوشته خودم که تو کانالم امروز هست، قابل دسترس هست، اونجا به یه زمینه های اشاره کردم، به 5 تا زمینه اشاره کردم که به تدریج این فکر یه ذره جدیتر شد و سعی کرد یک صدایی در جریان تأسیس نظام جمهوری اسلامی پیدا کنه. این یه سنخه. یه سنخ تحلیلی دیگه همین مردم سالاری دینیه، که این جمهوری اسلامی مردم سالاری دینیه. ذیل این سنخ خلاصه حرف اینه که جامعه ایران یه جامعهی که بالاخره مردمش انقلاب کردن، یه جامعه متحول مطالباتی مطرح این منطقه شرق و خاورمیانه است، به راحتی نمیشه تو این جامعه مثلا حکومت اسلامی مثلا تقلیلش هم بدیم به حکومت روحانیون و مثلا نظامیان، خیلی کار مشکلیه. لذا از مردم سالاری دینی استفاده میشه. به نظر من خود مقام رهبری و اصولگرایان میانه رو یه همچین سنخ تحلیلی رو به کار میبرن، یعنی حرف اینه که این یه نظامیه که یک رویه ها و تأسیساتی داره. مثلا فرض کن مثلا همین نظارت شورای نگهبان، نظارت استثباوی میتونه اسلامی بودن نظام رو این خوب حراست کنه، ولی از اون طرف هم میشه یه سری امور رو به انتخاب مردم واگذار کرد، مثلا تعیین وزرا، هیئت دولت، رئیس جمهور، یا مثلا یه سری از امور رو و قانونگذاری در اون زمینه ها رو میشه به نمایندگان مردم در مجلس واگذار کرد. لذا ما یه همچین ترکیبی داریم دیگه، یعنی یه مردم سالاری داریم در یه زمینه هایی و در این حال هم خب اسلامیه دیگه، لذا گفته میشه مردم سالاری دینی. ولی اگه دوستان دقت کرده باشن اینا خیلی اصرار دارن نگن دموکراسی دینی، یعنی دموکراسی رو خیلی غربی میدونن، ولی خب مردم سالاری رو مشکل ندارن به این نحوی که گفتم. سنخ تحلیلی سوم همین سنخ تحلیلیه که من اسمشو گذاشتم یه نظام سیاسی نیمه مردمی، نیمه دموکراتیک. یعنی این نگاه بیشتر تو جریان‌های اصلاح طلب مطرحه. خب میگن این نظام همه نیروهای جامعه رو که نمایندگی نمی‌کنه، یعنی نمی‌پذیره و بخشی از نیروها بیرونن، ولی خب بخشی از نیروها هم هستن، مردمیه، لذا میگن نیمه مردمی. و به یه معنا تمام دموکراتیک هم نیست، چون می‌دونید یکی از خصیصه‌های نظام‌های دموکراتیک اینه که هر نیرویی، هر رکنی که قدرت داره تماما باید پاسخگو باشه. لذا نیروهایی که قدرت دارن و پاسخگو نیستن اصلا ما یه ذره از ویژگی های دموکراسی دور میشیم. خود آقای خاتمی تو بین اصلاح طلبا حرفش اینه، میگه که دموکراسی سازگار با دین، یعنی حرفش اینه که اگه تو این کشور سازوکارهای دموکراسی قشنگ رعایت بشه، اجرا بشه، اون وقت تصمیم جمعی مردم زیاد ضد دین و مخالف دین و اینا نیست. لذا به اون معنا ما میتونیم یه دموکراسی دینی هم داشته باشیم. لذا از واژه دموکراسی سازگار با دین مطرح میکنه، منظورش یه همچین حرفیه. این هم یه سنخ تحلیلیه. اول بار آقای بشیری 20 سال پیش رژیم ایران رو یه رژیم نیمه دموکراتیک خوند. واژه تحلیلی چهارم جمهوری اسلامی رو یه نظام اقتدارگرا میشمارن. این اصطلاح که میدونید بیشتر در بین محذوفین و حالا این چیزی که این روزا مطرحه، تحول طلبان مطرح هست، یعنی میگن بالاخره این نظامیه که با اقتدار مخالفین خودش رو حذف میکنه. این حکومت دینی هم که گفته میشه دینی اخلاقی نیست، یه حکومت فقهیه، اونم نه هر فقهی، اصل تفکیک قوا توش با مشکل روبرو شده، اصل نمایندگی در برگیرنده نیست. خلاصه نظام اقتدارگراست و این نیروهای اصلاح طلب هم که تو این نظام هی میرن کار میکنن و بازارشو گرم میکنن، دیدید دیگه، میگن استمرار طلب، یعنی اینا هم کارشون حفظ این نظامه. این هم یه تیپ، یه سنخ تحلیلیه که عده‌ای از تحول طلبا به کار میبرن. حالا اونایی که براندازن که حرفای تندتر میزنن، ولی زیاد ارزش نداره کارشون، چون تو نظرسنجی‌ها نشون میده اصلا اونا زیاد پایگاه ندارن. ولی این همین نگاه اقتدارگرا 7-8-10% تو نظرسنجی ها نشون میده پایگاه دارن. خب این 4 تا سنخ تحلیلیه که راجع به جمهوری اسلامی گفته میشه. اما حالا من خودم از چه سنخ تحلیلی استفاده میکنم؟ دوستان میدونن دیگه نظامای سیاسی همشون، نه فقط ایران، همه نظامای سیاسی خیلی پدیده‌های پیچیده‌ایه، ذو ابعادیه، چند لایه است. سنخ‌های تحلیلی یه وسیله مفهومیه که یه خود آدم احاطه پیدا کنه بر این پیچیدگی، یعنی کار سنخ‌های تحلیلی اینه دیگه، که ما نسبت به پدیده‌های پیچیده یه ذره روشنش کنیم. این 4 تا سنخ تحلیلی که گفتم اینا بالاخره یه کوشش‌هایی که هر کدوم سعی می‌کنن یک سری از واقعیت‌های موجود در نظام سیاسی ما رو بگیرن و حمله بر صحت یا کفایت سنخ تحلیلی خودشون بکنن. من خودم البته نگاه میکنم به نظام سیاسی کنونی، چیزایی که میبینم، یعنی اون چیزای برجستش خیلی اونا رو میگم، بعد وقتی یه سنخ تحلیلی پیشنهاد میکنم و یه توضیح هم میدم بحثم رو تموم میکنم. ببینید، اولا نظام سیاسی ایران خیلی حجیمه، خیلی بزرگه، تعدادش زیاده، خیلی. حالا متاسفانه آمار دقیق و چیزم نمیشه گفت، ولی یه چیزی بین 4 تا 5 میلیون نفر مستقیم به نحوی از این نظام چیز میکنن، یعنی کارمند این نظام هن. یعنی خیلی ما حکومت حجیمی داریم، خیلی. اصلا شما مقایسه کنید با ژاپن، 120 میلیون جمعیت داره، 130 هزار پست بروکراتیک داره، ما 120 هزار فقط پست مقامی داریم، خیلی نظام سیاسی حجیمی داریم. دو، این نظام سیاسی ما اغلب قلمروهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی رو پوشش میده. خیلی چیز جالبیه، یعنی عجیبیه. من فقط یه مثال میزنم، چون اون سیاسی اقتصادی ایناش که روشنه. ببین مثلا تو امور مذهبی که یکی از کارهای همیشگی جامعه مدنی ایران بوده دیگه، امور مذهبی از قبل از اسلام، بعد از اسلام، همیشه. ببین شما نگاه کنید الان در قلمرو مجلس ختم 47، شما اگه تو مساجد بخواید برنامه‌ای بذارید، شما نمیتونید هر کی رو دعوت کنید، یعنی قشنگ یه چارچوب داره، یه لیست میذارن، میگن این مدعاشه، اینم روحانیتش. میدونید خیلی کنترل وسیعه. تو نظام سیاسی ما بیدریق میشه از منابع دینی استفاده کرد، یعنی اصلا سابقه نداره. مثلا این حرکتی که اخیراً یه عده تهران رفتن، این آقای دکتری که در تلویزیون مرتب صحبت میکنه، رفت قم و گفت شما اصلا نمیفهمید که داره این قم سکولار میشه. من میفهمم. یه همچی کاری رو قبل از انقلاب کسی نمیتونست تو حوزه علمیه بکنه، ولی تو شرایط سیاسی ما یه همچی چیزی امکان پذیره. یعنی شما میتونید به نام جمهوری اسلامی از منابع دینی استفاده کنید و برید جلو. این نظام سیاسی تو برقراری امنیت کارایی قابل توجهی داره، یعنی خیلی به نظر من خوبه، ولی خیلی پرهزینه است، یعنی به چشم میاد. ولی در بقیه سپرهای جامعه ما مشکل کارایی و رانجویی و فساد و اینا داریم. ولی به نظر من مهمترین خصیصه‌ای که تو جمهوری اسلامی هست و من بر اساس این یه سنخ تحلیلی پیشنهاد میکنم اینه: نظام سیاسی ایران بعد از 40 سال یه نظام سیاسی دوپاره و خودخونسا کننده است. حالا منظورم اینه، یعنی ما تو جمهوری اسلامی 2 تا دولت داریم، یه دولت رسمی که جلوی چشم مردمه، مردم بهش رأی میدن، تا حدودی پاسخگو مردمه، از طریق سازوکارهای انتخاباتی شکل میگیره، بودجش تا حدودی روشنه، زیر ذره‌بینه. خود این دولت رسمی مفتخره که منبعث از خواست مردمه. این یه بخش از دولت در ایرانه. ولی به موازات این ما یه دولت موازی هم داریم، یعنی ما حالا اصطلاحات دیگه به کار نمیبرم، مثلا دولت پنهان و دولت نمیدونم بعضی ها یه اصطلاحات مافیایی، و من این اصطلاحات رو به کار نمیبرم. دولت موازی یعنی از امکانات عمومی استفاده میکنه، شهرمندم نیست، یعنی اصلا مشکلی نداره، از امکانات عمومی استفاده میکنه، ولی جلو چشم نیست، پشت این دولت رسمیه. اعلام بکنه که مشروعیت ما مال یه تفکر اسلام انقلابی جهانیه، یعنی میگه اصلا یه چیزای دیگه برای ما مهمه، یعنی یه تفسیر خاصی از اسلام و تشیع دارن و یه چارچوب جهانی برای خودشون تعریف کردن. در 14 دهه گذشته ما هرچی جلوتر میریم این دولت موازی به لحاظ سازمانی گسترده تر میشه، و عملکرد دولت رسمی رو میتونه تو چنبره قرار بده. این دولت موازی حتی میتونه جلوی رأی مردم بیسته، اصلا میتونه فرایند اصلاحات رو کند کنه، از کار بندازه. این کارا رو هم تحت عنوان دفاع از انقلاب، انقلاب دائمی میکنه. به عبارت دیگه بخشی از دولت در ایران مخالف اصلاح دائمیه به نام انقلاب دائمی. تو این نظام دو پاره ما اصلا دو نوع دیپلماسی داریم، یه دیپلماسی عادی نرمال مبتنی بر منافع ملی تعاملی با دنیا میخواد کار کنه، ولی در کنارش یه دیپلماسی استثنایی، یه دیپلماسی تو توی تبلیغات تقابلی، تو تبلیغات ها نه تو عمل، تقابلی و خیلی پرهزینه داریم. شما میدونید دیگه آخرین کار دیپلماسی نرمال ایران یعنی جمهوری اسلامی همین برجام بود و با برجام دوستان میدونن از اول یه توافق امنیتی سیاسی و انتظار این بود که حالا اقتصادی هم باشه، ولی معلوم بود امنیتی سیاسیه، یعنی دست ایران رو از زیر ساطور شورای امنیت میخواست بیاره بیرون، اون 6-7 قطعنامه‌ای که علیه ایران تصویب شده بود. حالا این دستپخت کی بود؟ باز دستپخت اون دولت موازی بود، دوره آقای احمدی نژاد یادتونه، میگفت کاغذ پاره است، ما میخوام مدیریت جهانی بکنیم، تا میخواید قطعنامه بدید، تا قطعنامه دونیتون پر شه و از این حرفا. ولی شما دیدید دیگه به محض اینکه توافق ایجاد شد هنوز جوهرش خوش نشده بود. هر کشوری آزمایش موشکی میکنه، ولی وقتی ما آزمایش موشکی میکنیم روش عبری هم مینویسیم و اصلا یعنی بخشی از حکومت کار بخشی از حکومت رو خونسا میکنه. من حالا کاری به مخالفت‌های بیرونی ندارم، رو خود نظام سیاسی دارم صحبت میکنم. حالا یکی به نام دیپلماسی نرمال این کارو میکنه، دفاع میکنه، یکی هم به نام دیپلماسی استثنایی. این نظام سیاسی که دو پاره است از یه نظر دیگه هم خیلی قابل توجهه. من اسمش گذاشتم یه وجه چدنی ژله‌ای. چدنی منظورم اینه یه نظام سیاسیه که نسبت به مخالفینش خیلی خوب سازماندهی شده است، رو دروازی اصلا نداره، خیلی محکمه، چدنی دیگه، محکمه، حتی میشه اسمشو فولادی گذاشت. ولی من چدنی میگم به خاطر اینکه یه جاهایی این کارا اصلا ممکنه بشکنه، لذا فولادی نیست. لذا اگه شما دقت کرده باشید جمهوری اسلامی توی حذف چپ سکولار مشکلی نداشت، تو حذف نیروهای نهضت آزادی و ملی مذهبی مشکل نداشت، تو حذف بخشی از اصلاح طلبا اصلا مشکل نداشت. حتی شما دیدید دیگه بالاخره تو 100 سال اخیر ما چند تا مرجع مثل آقای منتظری داریم، چند تا داریم. بالاخره این رژیم کنترل کرد، حذف کرد. ما چند تا شخصیت محبوب امام در زمان جنگ داریم مثل میر حسین، خب حذف کرد. چند تا رئیس جمهور محبوب داریم که حالا زنده است، بالاخره محبوبه. لذا این چدنیه دیگه، یعنی خیلی محکم با مخالفینش برخورد میکنه، سازماندهی شده است، اصلا سازمان داره، نیرو داره، نیروی ویژه داره، چند تا قاضی هستن، بخشی از قوه قضاییه، ماشینا، همه چی مرتبه برای برخورد با مخالفین. ولی از یه طرف دیگه ژله‌ایه. ژله‌ای میدونی منظورم چیه؟ منظورم اینه که دولت در ایران مهمترین نهاد این جامعه است، جامعه‌ای که مدرن شده با انواع ریسک‌ها روبروه. میدونید دیگه همه جوامع مدرن با انواع ریسک‌های ناشی از علم، ناشی از تکنولوژی، ناشی از بوروکراسی روبرو هستن. ایران ما هم هست، یعنی یه کشوریه که هم مدرن شده هم در معرض ریسک قرار گرفته. برای مهار ریسک یکی از نهادهای مهم نهاد دولته، یعنی دولته که با اعمال استانداردها میتونه یه خود ریسک جامعه رو کم کنه، ریسکی که میتونه محیط زیست رو تخریب کنه، میتونه غذاهای مردم رو تخریب کنه، میتونه سازه های این جامعه رو تخریب کنه. دولت یه نهادیه که با استاندارداش نظارت میکنه، اعمال میکنه، حفظ میکنه کشور رو، یا حداقل از تخریب جلوگیری میکنه. حالا شما ببینید حکومت ما اون بخش موازیش جلیه، اصلا میشه این استانداردها رو دور زد. خیلی چیز عجیبیه. من چون وقت نیست تو نوشتم، دقیق نوشتم، ولی من یه مثال میزنم دیگه. همین مثال چیز خیلی نمادین و جالب بود، همین مثال فروریزی ساختمان پلاسکو. شما میدونید دیگه دولت رسمی 20 بار تذکر داده بود که آقا این وضعیت رو باید اینجا اصلاح کنید. 20 بار بخونید این کتابی که وزارت ارشاد در آورده. ولی خب میگفتن آقا برید دنبال کارتون، اینجا مال بنیاد مستضعفین، اصلا به شما هم مربوط نیست. حالا وقتی مشکل هویدا شد که این فرو ریخت جلوی چشم مردم، جلوی چشم رسانه ها، لذا متاسفانه این وضعیت دو پاره ما یه وضعیتیه که استانداردهای نظارتی دولت رو میشه دور زد. و اصلا یکی از منابع فساد و ران تو ایران دور زدن این چیزاست، این استانداردهاست. قشنگ اگه حوصله باشه من به تفکیک میتونم بگم که چجوری میشه اینا رو دور زد. شما کافیه برای خودتون یه مشروعیت تو نظام سیاسی درست کنید، بعد از اون طریق بتونید راحتتر این نظارت ها رو دور بزنید. لذا من حرفم اینه که نظام سیاسی به این معنا دوپاره و خود خونسا کننده است. اصلا بهترین نمادش همین برجام بود دیگه. یعنی از یه طرف یه دولت رسمی میره یه توافق رو ایجاد میکنه، از یه طرف صدا و سیما همون شبش شروع میکنه به تخریب. یعنی خود نظام این کار رو میکنه، یعنی بخشی از نظام این کار رو میکنه. خیلی پرهزینه شده این دوپاره بودن نظام سیاسی. میدونید اون دولت موازی خیلی خرجش داره زیاد میشه. الان یه مشکلی که اتفاق افتاده، درآمدهای اقتصادی کلان کشور یه خود حریف این هزینه نمیشه. کارایی اومده پایین، یعنی مردم راضی نیستن. ما با یه جامعه جنبشی روبرو هستیم. علت جامعه جنبشی ایران فقط دولت نیست، ولی خب روبرو هستیم. یعنی دولت خوب نمیتونه تقاضا رو تخلیه کنه. و بر اساس این تحلیل من معتقدم مهمترین کار اصلاحی که تو این کشور باید بشه اینه که این دوپارگی هم بیاد، یعنی به نفع دولت رسمی. یعنی این کاریه که باید انجام بشه. بهترین شیوهش هم اینه که از بالا این کار انجام بشه. یعنی درست مثل اون بازنگری بود یه موقعی بعد از 10 سال تو انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب تو جمهوری اسلامی شد، نشستن و یه اصلاحاتی کردن دیگه. حالا خیلی خوبه بعد از 40 سال یه کاری کنن که این دوپارگی هم بیاد. یعنی ما یه نظام سیاسی یک پارچه رو به نمایش بذاریم. و بهترین راش هم اینه که اون بالا با دست این مشکل رو باز کنن. ولی به نظر من اینجوری نیست که اگه اون بالا هی عقب بندازه قصه تموم میشه. تموم نمیشه، چون ما با یه جامعه جنبشی و مطالباتی روبرو هستیم. اینا ول نمی کنن. لذا اگه هرچی اون بالا در هموردن و پر کردن این شکاف تعلیل بشه، آینده سیاسی ایران یه ذره نامعلوم میشه، نگران کننده میشه. چیزیه که ما از بعد از دیماه 96 دیگه خیلی به روشنی دیدیم. خیلی ممنون.
آقای دکتر زودتر رفتن سوال دوم من رو در واقع جواب دادن. یعنی من میخواستم در واقع دوم پرسم که حالا چه اتفاقایی تو این 40 سال افتاده. ایشون یه مروری روی این قضیه داشته. آقای دکتر شجاعی زن، شما حالا میتونید هم تحلیل خودتون هم ناظر به اون سوالی که من کردم که در واقع اون جمهوریتی که در ابتدا تعریف شد به چه صورت بوده و حالا خودتون الان چه ارزیابی دارید از این؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم. تشکر میکنم از آقای دکتر معتمدی و همکارانشون در پژوهشکده پژوهشگاه که این نشست رو با عناوین بسیار سنجیده‌ای برگزار کردن، علی‌رغم اینکه این عناوین همواره جلو چشم ما بوده، این ترکیب، این 4-5 عنوانی که به عنوان 4-5 نشست این دوستان تعریف کردن، اما کمتر به صرافت افتادیم که ذیل تک تک اینا در کنار هم دیگه چنین همایشی برگزار بکنیم. خواستم تقدیر بکنم از این حسن توجه و بداعتی که به خرج دادن، بداعت در امری که برای همه ما بدیهی و آشنا بوده است، تفکیک این عناصری که سرجمش نظام جمهوری اسلامی رو تشکیل داده، در این حال به نحو مجزایی از یکدیگر قابلیت بحث. منم به واسطه اینکه ایشون عنوان جمهوریت رو پیشنهاد کردند، اندک آمادگی هایی هم داشتم، پذیرفتم و تلاشم میکنم ذیل همین عنوان نکاتی رو عرض بکنم. امیدوارم که البته امکان این که حالا مسمای نشست دو نفره بالاخره یه جای شکل بگیره، یعنی لابد تعاطی و تقاطعی هم بین عرایض بنده با آقای دکتر پیش بیاد، یه رفت و بازگشتایی هم لابد پدید خواهد آمد و الا تبدیل میشه به دو تا سخنرانی مستقل. آقای دکتر البته خیلی مستقیم رفتن روی تحلیل وضعیت کنونی جامعه ایران، نمیدونم نسبت این بحث رو چگونه با جمهوریت میخوان برقرار بکنند. ذیل همه اون عناوین میشد این گریز رو زد، یعنی با هر عنوانی میشود یک تحلیلی، یک دستبندی از تحلیل های موجود راجع به جمهوری اسلامی ارائه داد، اما وقتی یه تفکیکی صورت میگیره، عنوان مشخصی پیشنهاد میشه برای بحث، انتظارم این است که آقای دکتر در فراز بعدی فرمایید شاد چون نسبت این بحث هایی که فرمودند رو با جمهوریت قدری برقرار بکنن تا ارتباطی بین عرایض بنده با فرمایشات ایشون پدید بیاد. من عرایضم رو خواهم گفت، شما رو از یه فضا به یه فضای دیگری میبرم و به تبع این که به هر صورت با یه چنین عنوانی خودم رو آماده کردم، ناگزیرم این کارو بکنم. اگر شرایطش فراهم شد انشالله بحث‌های دیگر رو در خدمت های دکتر خواهم بود. فرض جمهوریت اساساً برای حکومت‌های ایدئولوژیک یک خلاف آمده، یه امر غیر قابل انتظاره برای حکومت‌های ایدئولوژیک، عرض می‌کنم یک مخاطره است، یک ریسکه. همین پدیده برای حکومت‌های دینی به مراتب مسئله آفرین‌تره. یعنی این عنوان جمهوریت حالا به هر ترکیب با هر شکلی در این به اصطلاح سازه و در این ساختار بیاد، مسئله آفرین هست هم برای حکومت‌های ایدئولوژیک و به طور خاصه برای حکومت‌های دینی به چند جهت حتی بیش از حکومت‌های ایدئولوژیک. البته بداعت‌ها و خلاف آمد‌های ما از انقلاب آغاز شد و در نظام برآمده از انقلاب هم ادامه پیدا کرد، جلوه‌های متعددی هم داره. این خلاف آمد و بداعت‌ها بخشش ناشی از یک سو مربوط به دین ماست، از یک سو از سوی دیگر مربوط به انتظاراتی است که از دین وجود داره. این دو نوعاً با یک دیگر همسو و هم تراز نیستن، همراه نیستن، هم سازگار نیستن. از یک سو با ظرفیت‌ها و جهت‌گیری‌های خاص شیعه اصولی صدرایی مواجه هستیم، از سوی دیگر با تلقی رایج و غالبی از دین که عمدتاً ناشی از پیش‌داوری‌ها و کلیشه های مدرنه. نوع نگاه اسلام به هستی، به دنیا، به انسان، به عقل، به زندگی، به اجتماع، به سیاست اساساً یک امر بغرنجیه. یعنی اون انتظاری که در ما شکل گرفته یا در یک فضای هژمونیک در پس زمینه ذهنی غالبه، حالا کسانی یه درکی تلقی از دین و موقعیت دین دارن هست، یک نگاه صفر و یکی است، یک نگاه سیاه و سفیده، یک نگاه زمین و آسمانه، یک بهشت و جهنم سهل و در واقع ساده است. این نگاه در مواقع اسلام خیلی صادق نیست، ماجرا قدری پیچیده تر است وقتی که ما با اسلام مواجه هستیم، برخلاف صورت بسیطی که نوعاً در قالب ادیان رایجه و اجازه میده که شما این تلقی صفر و یکی رو سیاسفیدی رو داشته باشید، و برخلاف تصویر ساده تر شده‌ای که نظریات و تئوری‌های دین القا می‌کنن، این شرایط در مورد اسلام و در مورد اسلام شیعی به طور خاص صدق نمی‌کنه. ما با یک پدیده به شدت پیچیده‌تر از این حدی که عرض کردم در تصور عمومی وجود داره و در تئوری‌ها ابراز شده مواجه هستیم. به همین خاطر هم هست که غالب نظریه پردازان در فهم و تحلیل درستشون از انقلابی که در ایران به وقوع پیوسته و نظام برآمده اون، به اعتباری در موندند. بالاخره این انقلاب نوعی بازگشت به سنت بود، به باورهای سنت، به ادوار گذشته است، یا یک حرکت مدرن و به سوی مدرن شدن سریع‌تر و عمیق‌تر بوده است. برخی از متفکرین غربی اتفاقا به خاطر همین به هم آمدن این دوگانه ها نظرشون نسبت به انقلاب جلب شده است، یا نسبت به اسلام و دین اسلام و به طور مشخص در شیعه جلب شده است. کسانی مثل نیچه این جنبه براش خیلی مهمه که اسلام رو متمایز از مسیحیت میبینه، یه عناصری در اسلام میبینه که از این حیث قابل قیاس با مسیحیت نیست. کسانی مثل ولتر، کسانی مثل کوربن، آقای وبر، حتی فوکو و در متأخرین حتی برگر، کسانی هستند که این ویژگی به هم آمدن این دوگانه های متعارض در فرهنگ های مسیحی و غربی براشون جالب بوده و توجهشون نسبت به اسلام و بعضی از اونها حتی به انقلاب جلب شده. آقای فوکو از اون اروپا بلند میشه، خبرنگار هم نیست، در کسوت یک خبرنگار بلند میشه این پدیده قریب رو از نزدیک بررسی بکنه و مطالعه بکنه، یا داشته و نوشته هایی هم داره که قابل مطالعه است. این مسئله بغرنج برای خود ما هم مسئله آفرین بوده است، نه فقط برای اندیشمندان غربی که در یه فضای فکری دیگری سیر میکنن. این مسئله برای ما هم مطرح بود است که بالاخره دین ایدئولوژیک است یا دین غیر ایدئولوژیک است، دین عرفی است یا عرفی شده است، دین با سبق و سیاق معرفتی و فلسفی برای ما موضوعیت داره یا یک امر معنوی عرفانی است. ما این دو سویه ها رو حتی در فضای داخلی در بین متفکرین و حالا اندیشمندان و روشنفکران دینی هم باش درگیر بودند. عقل در اون در دین آیا یک عقل خودبنیاده یا یک عقل خادمه؟ اهتمام دین به محیط و اجتماع است یا به درون و به فردیته؟ اساساً دین در صدد برنشستن و فراز آمدن در قدرته یا در موضع مقابله با قدرته؟ این پارادوکس، این دوگانه ها حتی در درون هم برای ما موضوعیت داشته. به این پدیده عجیبی که عرض میکنم در ادامه همین ویژگی های بغرنجی که اشاره کردم به عنوان ممیزه های اسلام و به طور خاص شیعه توجه بکنید، میخوام نزدیک بشم به بحث جمهوریت. یه مرجع تقلید سالمند جلودار یک حرکت سیاسی، شاید حادترین حرکت سیاسی ممکنه، یه فیلسوف فقیه عارف در این حال سیاسی تر از هر سیاست مدار کهنکار یا انقلابی تر از هر انقلابی حرفه‌ای. اینا پدیده های بغرنجی است که به تبع همون دوگانه های به هم آمده در تجربه انقلاب ایران هم خودش رو نمایان ساخته. نقشی که نوحن تا پیش از او لنین و ماو و فیدل کاسترو و امثال هم ایفا می کردند، اونم در سنین میانسالی یا بعضا جوانی، توسط یک روحانی 80 ساله ایفا می شه. و بلکه گوی سبقت رو هم به اعتبارهایی از اونها می روایه. نه فقط در مرحله فروپاشی که سنت شیعی در تاریخ بوده که همواره به عنوان یک جریان اپوزیسیون در تاریخ حضور پیدا کرده، بلکه به عنوان یک معمار، بنیانگذار یک نظام جدید با با یک اعتماد به نفس بسیار بالایی که ادعا میکنه میخوام یه طرح نوعی در بیاندازم. به این طرح نو توجه بکنید، یعنی میخوام توجه ویژه شما رو به این طرح نو جلب بکنم. در همون مرحله فروپاشی که نوعاً هم در مرحله فروپاشی مصلحت است که صرفاً بر عناصر سلبی و عمدتاً داخلی تاکید بشه، مصلحت این است دیگه، برای اینکه انقلاب بتونه به تحقق برسه تضادهای فرعی رو باید کنار گذاشت، به تضاد اصلی پرداخت. یعنی مسئله رو فقط در باب اینکه شاه نباشد و حکومت شاه نباشد متمرکز بکنیم، با بقیه جوانب کار فعلا اجالتا کار نداشته باشین تا پس از پیروزی. علی‌القاعده انتظار این است. خیلی هم یه استراتژی رو در فرایند حرکت انقلابیشون پیش گرفتن، مسائل در واقع فرعی تر رو به بعد از پیروزی احاله کردن. یادمتون شرایط قبل از پیروزی در مقابل دانشگاه تهران، وقتی جوانا با هم ایستادن با هم بحث میکردن، یه عده میومدن جمع اینا رو به هم میزدن، میگفتن بحث بعد از، حالا اون موقع میگفتن مرگ شاه، یعنی مسائل این چنینی رو حاله بکنی به پس از اون. علارغم این ضرورت که ضرورت منطقی و عقلی هم هست، تو اون مرحله یکی از شعارهایی که این رهبر فرزانه مطرح میکنه به تبعش مردم در قالب شعارها عرضه میکنن، شعار نه شرقی نه غربی است. یعنی اولا مسئله رو در داخلی کشور محدود نمیکنه فقط در واقع از پیش پا برداشتن حکومت استبدادی شاه، در این حال داره مرزبندی هم میکنه با عناصر دیگر. یعنی ما یک جهتگیری مشخصی داریم، به این معنی نیست چون همه مخالف رژیم شاه هستند پس در یک صف میستیم. در همون شرایطی که هنوز پیروزی امر مسجلی نیست یا امر حتمی و قطعی اصطلاح مطمئنی نیست، مرزبندی ها از همون بره ها آغاز میشه و بعد در کنار شعار نه شرقی نه غربی عنصر افزوده ای هم داره، تکمیل میشه با پدیده به اسم جمهوری اسلامی، خودش یک ترکیب بغرنج. یا در همون اوان در واقع بلافاصله پس از پیروزی میفرمان که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش. چرا اینقدر اصرار بر حفظ مرزبندی ها قبل از پیروزی، قبل از اطمینان از حصول پیروزی، یا حتی قبل از شکل گرفتن یک حکومت حالا موقتی پس از پیروزی و تثبیت شدن موقعیت اون حکومت، چرا اینقدر اصرار هست بر ایجاد مرزبندی، بر حفظ خلوص اون حرکت؟ حالا عرض خواهم کرد. عرض بنده رو همین جمهوری اسلامی است، رو همین ترکیب بغرنج است. این ترکیب از یک سو یادآور عناصری از رهیافت‌ها و اندیشه‌ها و گرایشات مدرنه، از سوی دیگر یک نسبتی با باورهای گذشته و به اعتباری سنتی مردم داره. توجه بکنید این تعبیر جمهوری اسلامی به مبانی و منشأش توجه بکنید. اولا این تعبیر رو حضرت امام وقتی که مطرح کرد، غرضش برقراری موازنه مثبت میان طرف‌های درگیر در مبارزه با رژیم شاه نیست. از کجا میگم چنین نیست؟ یک ترکیب انفعالی نیست. از کجا میگم نیست؟ از همون شعار نه شرقی نه غربی. یعنی با اون شعار داره ابراز میکنه که این جمهوری اسلامی پیشنهاد شده برای نظام سیاسی آینده در واقع دادن یک پوان و امتیازی به طرف‌های درگیر یا درگیر در منازعه نیست، چون از اساس ما بنامون رو بر موازنه منفی با شرق و غرب عالم برقرار کردیم. این شعار نه شرقی و نه غربی مؤید این است که نه به دولت‌های سلطه‌گر اون روزگار، شوروی با اون در واقع گستره وسیع سرزمینی و قطبی که در مقابل کشورهای غربی شکل داده. هنوز ما در آستانه فروپاشی نیستیم، چیزی نمایشی جلوه ای از آغاز شدن فرایند فروپاشی نیست، به عنوان یه ابرقدرت جدی در جهان مطرح است، نه به دولت‌های شرقی و غربی در عالم و نه به ایدئولوژی‌های رقیب، اهم از کمونیسم، لیبرالیسم، مدرنیسم، سکولاریسم، ناسیونالیسم، کاپیتالیسم، هر کدوم از اینها که میتونه جلوه ایدئولوژیک داشته باشه. این همون اعتماد به نفس بالایی است که عرض کردم و همون طرح نوعی است که از ایده کلی جمهوری اسلامی برمیاد. ایده جمهوری اسلامی البته منفصل از محیط و بی‌اعتناء با نسبت به شرایط و روزگار نیست، اما ریشه و جوهره اون دینی و شیعی است. چرا، با چه استدلالی عرض میکنم که این جوهرش دینی است؟ اگر به این به هماوری‌هایی که عرض کردم دقت بکنید، شاید عنوان بشه که ما در آستانه انقلاب دستخوش این به هماوری عناصر بیگانه یا متعارض با یکدیگر شدیم. منتها در آموزه‌های اسلامی فراوان از این به هماوری‌ها رو شما شاهد هستید. در نگاه اسلام به دنیا و آخرت، در نگاه اسلام به انسان و در واقع خدا، در نگاه اسلام به عقل و وحی، عقل و ایمان، در نگاهی که اسلام به جامعه در این اعتنایی که به فردیت داره، در اعتنایی که اسلام به بیرون و محیط بیرونی و به ظواهر داره، در این اهتمامی که به باطن و درون افراد داره، این بیانگر در واقع یک عقبه ریشه داره. یعنی این چنین نیست که ما فقط در تجربه جمهوری اسلامی این دو رو به هم آوردیم. این به هم آوری و شکل دادن به پدیده های پیچیده و بغرنج در آموزه های دینی اسلام و به طور خاص شیعی ریشه دار هست. ترکیب جمهوری اسلامی رو باید نسبتش رو با این عقبه معرفتی و آموزه‌ای برقرار کرد. اگر این نسبت برقرار بشه، دیگه به عنوان یک امر عجیب و بدی و غریب قلمداد نخواهد شد. بعضی از تفسیرهایی که از این ترکیب ارائه شده رو من عرض میکنم و خطاها و نقصانهایی که در این تحلیلها وجود داره اشاره عرض میکنم و خاتمه میدم تا بتونیم استفاده بکنیم از بحثهای رفت و بازگشتی به نحو بیشتر. یکی از رایج‌ترین تفاسیری که از این ترکیب جمهوریت و اسلامیت شده همون اشاره ایست که کردم، یعنی به هم آوردن در واقع سنت است و مدرنیته. خیلی ادعا کردن تجربه انقلاب اسلامی یک تجربه مدرنه که در یک بستر سنت شکل گرفت، یعنی بدون اینکه از عقبه سنتی خودش ایجاد گسست و انقطاع بکنه، اما به یک تجربه مدرن دست داده و در واقع رقم زده. من معتقدم که این ادعا و این تحلیل دستخوش دو تا خطا است. یک خطاش این است که سنت رو به جای دین قرار میده و هر دو رو متعلق به گذشته میدونه. این فرض این همانی بین سنت و دین یک فرض ساده انگارانه است. اگرچه عقبه تاریخی بلندی داره دین و باورهای دینی و متعلق به ادوار گذشته زندگی بشری است، همواره با بشر بوده است، نوعی از باورهای دینی و انواع ادیان صورت‌های متنوعی رو در گذشته بشری داشتن، از این حیث متعلق به گذشته است، اما نمی‌شود دین رو به این معنا در واقع به مثابه یک امر متعلق به سنت و متعلق به گذشته فرض کرد و قلمداد کرد. یک خطای این تحلیل این است که دین رو به مثابه سنت یا در سنت هضم میکنه. دوم این است که جمهوریت رو یک پدیده مدرن قلمداد میکنه، در صورتی که نه جمهوری و نه دموکراسی پدیده‌های مدرن نیستن. شاید ادعای غریبی به نظر بیاد، اومانیسم مدرنه، فردگرایی مدرنه، لیبرالیسم مدرنه. البته اینکه عرض میکنم مدرن به معنی این نیست که متأخر مثلا به سده اخیر است، عمر متأخری داره، یعنی بعضا 200-300 ساله هستن. سرمایه‌داری مدرنه، نوع خاصی از عقل‌گرایی مدرنه، اما جمهوری و دموکراسی مدرن نیستن. جریان غالب در گذشته نبودن، نه تجربه جمهوری نه تجربه دموکراسی، اما این گونه نبوده که ناشناخته باشن در گذشته. سابقه تاریخی جمهوری و دموکراسی رو اگر کتاب جمهوری افلاطون رو خونده باشید اونجا میبینید، تو تقسیم بندی های انواع حکومت از هر دو این الگوها و مدل ها یاد میکنه، حتی تجربه تحقق به اصطلاح میدانیش رو هم ازش یاد میکنه. سقراط کسی است که در تجربه حکومت دوره دموکراسی به اون سرنوشت دچار میشه. خود آقای افلاطون کسی است که نسبت به تجربه دموکراسی بسیار بدبینه. در ادوار بلند تاریخ بشری اینها بودن، تجربه شدن، اگرچه به عنوان جریان غالب هیچگاه نبودن. یعنی خطای تحلیلی در واقع تفکیک بین جمهوری اسلامی، یک در واقع یک سرش متعلق به سنت، یک سرش متعلق به مدرنیته، از اینجا برخواسته که نه دین همان سنت است، نه جمهوری پدیده مدرن است. با این توضیحاتی که عرض کردم به همین میزان اکتفا میکنم. حتی پدیده‌ای مثل تفکیک قوا، پارلمان، اینا پدیده‌های مدرن نیستند، پدیده‌های غالبی نبودن در حیات سیاسی انسان‌های گذشته، لیکن پدیده‌های مدرن نیستن. صورت‌هایی با جلوه‌های جدیدتری از اونها در دنیای جدید شکل گرفتن که مستلزم مطالعه در سرگذشت تاریخی این پدیده دموکراسی و جمهوریت است که لابد آشنا هست. من به همین میزان اکتفا میکنم. بذارید یک پاراگراف دیگر هم به اندازه 2-3 دقیقه دیگه عرض بکنم. این جمهوریت رو در انقلاب ما کی، چه کسی و از کی مطرح کرد؟ در فرایند یک حرکت انقلابی معمولا فلسفه سیاسی پیشین به زیر سوال میره، یه فلسفه سیاسی بدیلی به تدریج مطرح میشه و عرض اندام میکنه. حالا شاید بفرمایید که فلسفه سیاسی چیست؟ من با پیچیدگی های این بحث کار ندارم، خیلی خلاصه و کوتاه عرض میکنم. فلسفه سیاسی پاسخهایی است به 5 یا 6 سوال اصلی. پاسخهایی که به این 5-6 سوال داده میشه بسته به نوع پاسخها فلسفه های سیاسی متفاوتی رو شکل میده. سوالات هم این است: چه کسی یا چه کسانی با چه هدفی بر چه پایه‌ای و به چه نحو حکومت میکنند و چگونه فراز میاند، کنترل میشند و به زیر کشیده میشند. فلسفه سیاسی اساسا به این 5-6 تا سوال جواب میده. چه کسی یا کسانی با چه هدفی، یعنی قرار است حکومت چه بکنه، بر چه پایه، یعنی پایه های مشروعیت یا مبانی که بر اساس اون قرار است جامعه اداره بشه، و به چه نحو با چه شکل و ساختاری حکومت میکنه، به چه نحو فراز میاد، کنترل میشه، نظارت میشه و به زیر کشیده میشه. فلسفه سیاسی پاسخ به همین سوالات است. انقلابی که شکل میگیره اگر یک انقلاب کاملی باشه، در واقع یک فلسفه سیاسی جدید رو جایگزین فلسفه سیاسی قبلی میکنه. اولین کسی که عناصری از این فلسفه سیاسی جدید رو مطرح میکنه حضرت امامه. اولین کسی که در فرایند انقلابی به بدیل حکومت شاه فکر کرده و پاسخی برای اون ارائه کرده، من تا اونجایی که جستجو کردم یعنی پیدا نکردم. جریان جبهه ملی و نهضت آزادی اساساً به دنبال تغییر ساختار سیاسی نبودند. اونا معتقد بودند همین که شاه برگرده در همون موقعیت یک حکومت مشروطه سلطنت بکنه، با همون تعاریفی که در قانون اساسی مشروطه هست کفایت میکنه. یعنی ایده بدیلی نداشتند. جریانات چپ و مارکسیست هم بیش از این که به بدیل فکر بکنند، البته یه الگوی بدیل اونها همواره داشتن متأثر از در واقع متروپول خودشون در شوروی، اما چیزی رو به عنوان بدیلی برای جامعه ایران مطرح نکردند. عمدتا تمام تمرکزشون بر فروپاشی و مقابله با اون شرایط، از بین بردن اون شرایط بوده است. اولین کسی که شاید 4 ماه قبل از پیروزی، مهر ماه سال 57 است که جمهوری اسلامی رو مطرح میکنه، حضرت امام. و ایده در واقع حضرت امام هم در طرح جمهوری اسلامی عقبه های دینی داره. من اگر مجال بشه ترجیح میدم دیگه بیش از این توضیح ندم، مجال بشه در رفت و بازگشت توضیح خواهم داد که این عقبه ها عقبه های دینی است، نه برخواسته از یک نوع ترکیبی به منظور راضی کردن طرف های مختلف درگیری. ببخشید از اینکه اعتراض داشتم.